میان ببینی یه لحظه.
ها؟
نه اینا اصلی میشه.
من دست ندارم.
ها دست میشه. یه چیزی که در خیلی باید موقع خواهد. یه باشه. ها چی نشده؟ آیه؟
خوبه؟ بله. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام مجدد عرض می‌کنم خدمت دوستان. حالا طبق قراری که شد من در این یک ساعت تا جایی که بتونم سعی می‌کنم یک نگاهی هم به برهان محقق اصفهانی داشته باشم. یک مقدار این جنبه‌های فرمال در این بحثی که الان داریم بیشتره، یه خیلی با این ضرورت امکان و اینجور چیزها به صورت فرمال مجبوریم بازی کنیم تا مشخص بشه که اشکال این برهان کجاست. در نهایت هم خواهیم دید باز هم اینجا اشکال در دامنه هست، باز هم یک جورایی خلط در دامنه موجبه این شده که برهان کارآمد نباشه. منتها قبل از این که به برهان محقق اصفهانی بپردازم، باز یک مقدماتی لازم هست بگم. یک مقدمه در مورد بحث دیفینیت دیسکریپشنز یا وصف‌های خاص هست. ما در زبان‌های طبیعی یک سری عبارات داریم که اصطلاحاً بهشون میگن وصف خاص. در زبان انگلیسی این عبارات با د شروع میشه، در زبان عربی با ال، مثلا ال واجب الوجود که بله تعریف داره. در زبان فارسی نشانه این عبارات معمولاً این هست که یا نکره وجود نداره در این عبارت. مثلا میگیم رئیس جمهور فعلی ایران، بلندترین کوه ایران، پادشاه فعلی فرانسه. مهم نیست وجود داشته باشه نداشته باشه، مهم اینه که به صورت نکره به کار نمیبریم، نمیگیم رئیس جمهوری از ایران، پادشاهی از فرانسه. خب یک بحث مهم در فلسفه زبان این هست که عبارات شامل بر وصف‌های خاص رو بعد چجوری فهمید و فرم منطقیش رو در آورد، چجوری بعد تحلیلش کرد. یکی از بحث‌های خیلی مهم در فلسفه زبان هست که آثار مختلفی هم جاهای مختلفی برجا میذاره. در این باره نظریات متفاوتی هست، ولی دو تا نظر عمده در تحلیل وصف‌های خاص مطرح شده. نظر اول که خیلی نظر معروفی هست و راسل در 1905 در مقاله آن دینوتینگ مطرح کرد که یکی از به نظر من یکی از شاهکارهای فلسفه تحلیلی هست. و یک نظری هم که نظر دقیق هست نظریه های ماینونگی هست، منصوب به ماینونگ فیلسوف آلمانی. من اینجا ابتدا حالا چرا وارد این بحث اول میشم؟ به خاطر که ما در برهان محقق اصفهانی که اینجا در این اشعار میدیدیم که اینجا بازم یکم فونتش من میخته، اینجا و از الواجب یا الواجب الوجود صحبت میشه. خب و اینها وصف خاص هستند. لذا ما اول بعد ببینیم که وصف خاص تحلیلش واقعا چیه به صورت کلی و بعد اونو تطبیق بکنیم در بحث خودمون. پس من این دو تا دیدگاه به صورت خلاصه میگم، تحلیل راسلی از وصف خاص، تحلیل ماینونگی از وصف خاص. تحلیل راسلی از وصف خاص اینجوری است که الان من نوشتم. نگاه کنید، فرض کنید جمله ما اینه: پادشاه فعلی فرانسه تاس است. وصف خاص ما اینه: پادشاه فعلی فرانسه. وقتی ما میگیم اصلا کار نداریم به سبق و کسر فعلا، میخوام ببینیم کسی که این حرفو داره میزنه چی داره میگه واقعا. وقتی کسی میگه پادشاه فعلی فرانسه تاس است، داره در حقیقت سه تا چیز رو با هم میگه. میخواد بگه شیئی هست که پادشاه فعلی فرانسه است، و بعد میخواد بگه تنها یک چیز هست که پادشاه فعلی فرانسه هست، چون به صورت نکره نیورده، به صورت ده آورده، the present king of France. مثلا میگه رئیس جمهور فعلی ایران، داره به تلویح داره میگه یک چیز هست که پادشاه فعلی فرانسه است. اگر نمیخواست این وحدت رو برسونه، یا به صورت نکره میگفت یا به صورت جمع میگفت. حالا که به صورت معرف گفته، میخواد وحدت رو هم برسونه. پس چیز دومی که میگه تنها آن چیز است که پادشاه فعلی فرانسه است. و مطلب سومی که این شخص داره میگه اینه که آن چیز تاس است. پس به صورت کلی وقتی که ما میگیم اون انگلیسی که این پایین نوشتم the f is g، ما داریم میگیم که وجود دارد x-ی که the f اون x f است و تنها اون x f است، این تو پرانتزش رو بعدا توضیح میدم، و آن x g است. یا تو مثال ما the f پادشاه فعلی فرانسه تاس است، x-ی هست که x پادشاه فعلی فرانسه است و تنها یک چیز پادشاه فعلی فرانسه است و اون x تاس است. حالا اگر بخوایم همین مطلب رو به صورت منطقی بیان کنیم که تنها یک چیز پادشاه فعلی فرانسه است، یا در این مثال فرمان که اینجا داریم تنها یک چیز f است، اینو اینطوری بیان میکنیم با یک سور عمومی که این جالبه. وقتی میخوام بگیم تنها یک چیز هست که F و اون یک چیز همون X، میگیم که به ازای هر ایگرگی، به ازای هر شیء مثل ایگرگ، اگر ایگرگ F باشد پس ایگرگ همان X است. اگر چنین چیزی برقرار بشه معناش اینه که در عالم یک F بیشتر وجود نداره. اگر چیز دیگری هم مثل ایگرگ F باشه اون خود Xه، نه متمایز از X. بنابراین این چیزی که تو پرانتز هست وحدت F رو بیان میکنه و در نهایت هم میگیم که آن چیز کچل است، پادشاه فعلی فرانسه کچل است. این حالت عمومیه. بله، این حالت عمومیه تحلیل راسلی از the F is G هست. پس the F is G یعنی که وجود در Xی که X F است، تنها آن x f است و x g است. این در صورتی که ما حمل وجود نکنیم، مثلا اینجا حمل تاس بودن کردیم بر پادشاه فعلی فرانسه، اما اگه بخوام خود وجود رو حمل کنیم، مثلا بگیم پادشاه فعلی فرانسه وجود دارد، در این صورت تنها چیزی که میگیم همین شماره 1 و 2 هست دیگه. یعنی شیئی هست که پادشاه فعلی فرانسه است و تنها آن چیز است که پادشاه فعلی فرانسه است، دیگه شماره 3 اینجا نداریم. the f exists معنیش اینه xی هست که x f است و به ازای هر ایگرگی اگر ایگرگ هم f باشد x همان ایگرگ است. این معنیش اینه که the f وجود دارد. خب این دیدگاه راسلی در معنای وصف‌های خاص. یک نکته مهمی که اینجا بد نیست من الان بگم این هست که مسئله دامنه همونطور که جاهای دیگه دیدیم اینجا هم خیلی مهمه. مثلا
پادشاه فعلی فرانسه تاس است، وجود دارد ایکسی که اف ایکس اف صفت پادشاه فعلی فرانسه بودن و به ازای هر ایگرگ آنگاه x اما ایگرگ است و g دیگه g هم که میشه تاس بودن. خب
حالا من اگر بخوام نقیض رو به این اضافه کنم چند جور میتونم این اضافه کنم؟ یک جورش اینه که نقیض رو اول بیارم، این ترجمه فارسیش چی میشه؟
چنین نیست که پادشاه فعلی فرانسه تاس
است. و این نقیض اینه. در مجموع نقیضش میشه اینه. بعد اصلا نقیض رو میتونم سر اون تاس است بذارم. اینجا چی باشه؟ میشه وجود دارد ایکسی که اف ایکس و به ازای هر ایگرگ اف ایگرگ نتیجه میدن x مساوی است با y و نقیض x. این فارسیش چی میشه؟
پادشاه فعلی فرانسه
تاس نیست. دقت کنید که نقیض پادشاه فعلی فرانسه تاس است، این نیست. نقیض پادشاه فعلی فرانسه تاس است، این نیستش که پادشاه فعلی فرانسه تاس نیست.
بلکه نقیضش اینه چنین نیست که پادشاه فعلی تنس تاس است. بعضی این دوتا رو هم اشتباه میکنن. پس اینو باید دقت داشته باشین. این نقیض رو که بخوام اینجا اضافه کنیم بعد ببینیم کجای این جمله داریم میذاریم. نه تنها نقیض، اپراتور ضرورت هم که بخوام اضافه کنیم بعد دقت کنیم این داره کجا میاد و این تأثیر قاطع داره در مباحث مختلفی که خواهیم داشت. این خلاصه از دیدگاه راسلی. راسل استدلال میکنه که دیدگاه من درسته و میگه که دیدگاه من میتونه چند تا پازل، سه تا پازل رو ذکر میکنه، میگه دیدگاه من این پازل‌ها رو به راحتی میتونه حل بکنه، فلذا دیدگاه مقبولی است. و البته از زمان راسل تا حالا خیلی بحث شده در مورد نظریه راسل و اما الان کم و بیش یک نظریه مورد قبول. دیدگاه رقیب نظریه راسل نظریه ماینونگ هست. ماینونگ چی میگه؟ ماینونگ میگه آقا شما هر عبارتی که وصف خاص باشه، هر عبارتی که بشه به صورت دف داشته باشین، این حتما باید یک مدلولی داشته باشه بر چه دلالت کنه. حتی عبارتهایی که به نظر میرسه مدلول ندارند، مثلا کوه طلا The Golden Mountain یا دایره مربع، اینجا که به صورت نکره به کار نمیبرم، به صورت معرفه به کار میبرم، The Round Circular یکی. اینها هم ما اینو میگفتش که هر عبارتی که به این شکل باشه باید مدلولی داشته باشه. خب اونتا حرفش این بود مثلا دایره مربع مدلول داره ولی مدلولش وجود نداره، یعنی شیئی در عالم تقرر داره که مدلول این وصفه ولی اون شیء وجود نداره. ماینونگ بین شیئیت و وجود فرق میذاشت. حالا شیئیت بگیم یا تقرر بگیم یا بودن بگیم، داره دایره مربع ولی وجود نداره. یک چیزی مثل نفس الامر، مثل نفس الامر، نمیخوام بگم دقیقا همینه که انگار یک تقرر نفس الامری داره ولی وجود نداره. پس ما اشیایی در عالم داریم که متقررن ولی موجود نیستن. دایره مربع یکی از اون اشیاء، کوه طلا هم یکی از اون اشیاء است. خب بنابراین در این جمله قبل که میگیم پادشاه فعلی فرانسه بیموس، میخواد بگه که این جمله دیگه یک چیزی با سور وجودی بیان نمی کنه. راسل میگفت اینجا یک سور وجودیه، بلکه این داره بیان میکنه که یک شیئی در عالم که تقرر داره ولی نمیدونیم وجود داره یا وجود نداره، اون تاسه. حالا اتفاقا ما میدونیم که اون تقرر داره و وجود نداره. تحلیل راسل و تحلیل ماینونگ از زمین تا آسمون با هم فرق دارن. راسل بین تقرر و وجود فرق نمیذاره، دوتا اینا رو اصلا جدا نمیکنه، تقرر همون وجوده. خب ولی ماینونگ بین تقرر و وجود فرق میذاره. راسل میگه که وصفهای خاص در بعضی از موارد مدلول دارند، مثل رئیس جمهور فعلی فرانسه، در بعضی از موارد مدلول ندارند، مثل پادشاه فعلی فرانسه. ولی ماینونگ میگه در همه موارد مدلول دارن ولی مدلولش تقرر داره، شاید وجود داشته باشه شاید وجود نداشته باشه. راسته تو هم بله خود وصف خاص و اسم خاص که به لحاظ سینتکتیک نحوی متمایز هستن، ولی راسل قائل بوده در یک ادواری که هر وصف هر اسم خاصی مترادف با یک وصف خاصه.
ما با هر اسم خاصی حتما یک وصف خاصی هم
داریم و که اصلا معناشه، معناشو به دست میده، یعنی مترادفشه باش. خب و که البته به وصف ما رفت پیدا نمی کنه.
سال
اون موجبه چی؟ اگر بگیم پادشاه فعلی فرانسه دیمونیست میشه این پادشاه فعلی فرانسه تاس رو بگیم ناتاس، اینجا بعد نقض اینجا بیاریم. سالدش اینه. خب ولی این معنیش نیست که این نقیض اینها، نقیضش این بالایی است. آره آره اونو داره. آره نه ناکنین، من این نقیضی که اینجا گفتم در مورد مثال اول بود، دایره مربع وجود ندارد یا وجود دارد مثل این مثال پایینیه. خب
وقتی میگیم پادشاه فعلی فرانسه وجود دارد، تحلیلش اینه. خب وقتی میگیم پادشاه فعلی فرانسه وجود ندارد، یک نقیض باید بیاریم اولش. وجود ندارد در زبان، وجود ندارد در این موارد که استفاده میشه در زبان فارسی، نقیض میاد این اول قرار میگیره. خب جزء سوم اینجا نداشتیم دیگه، میاد اینجا قرار میگیره. بنابراین پادشاه فعلی فرانسه وجود ندارد دقیقاً نقیض پادشاه فعلی فرانسه وجود دارد، لذا پادشاه فعلی فرانسه وجود دارد میشه کاذب، اون یکی میشه صادق. خب ولی نقیض پادشاه فعلی فرانسه بیموست این نیستش که پادشاه فعلی فرانسه بیمون نیست. نقیضش اینه که چنین نیست که پادشاه فعلی فرانسه بیمون نیست. آره
اگر حالا باید دید که راست از این سراغی موضوع میکنیم مربعه دایره‌ای وجود ندارد.
این سوال خوبیه، سوال خوبیه. خب اینا سری خدمتتون میگم ولی خیلی در بحث فعلی ما اهمیت نداره. ناخونید اگر بخوایم ناخونید اسمای خاص وصف خاص در جملاتی که بخوایم بدن دو نوعن. خب جملاتی که حملش چیز غیر از وجوده، جملاتی که حملش وجوده. نقیضاش هم همینطوره. خب اونی که محمول چیز غیر از وجود باشه گفتیم چه جوریه. خب نقیضش هم این بالاییه نه این پایینی. اما اگر محمول خود وجود باشه، مثلا بگیم پادشاه فعلی فرانسه وجود دارد، خب این تحلیلش در زبان راسل میشه این. خب اگر بگیم پادشاه فعلی فرانسه هم نفی وجود بکنیم، وجود ندارد، اون چیزی که ما در زبان عرفی میگیم مفهوم متعارف این جمله اینه که نقیض رو بیاریم اول. مفهوم متعارف این جمله اینه. شاید یک کسی یک برداشت غیر متعارف از این جمله داشته باشه. خب برداشت غیر متعارف یعنی طبیعی نیست برداشت، که بگه که آقا من اینو اینجا وجود ندارم، مثل تاس نیست مثلا در نظر بگیره، مثل اینجوری بیاد در زیر نگاه کنه. خب بیاد پایین بگه که پس تاس نیست و نقیض نبودمون آخر دیگه، پس نقیض رو الان هم بیانیم آخر، بگیم وجود دارد ایکسی که اف ایکس و فلان و ایکس وجود نداره. خب این جمله تناقض درونی داره و کاذبه. بنابراین خلاصه اگه براتون میگم در زبان فارسی وقتی میگیم پادشاه فعلی فرانسه وجود ندارد، دو تا خانش ازش هست. خانش متعارف اینه و این خانش متعارف نقیضه پادشاه فعلی فرانسه وجود دارد هست، ولی تناقض درونی با نداره. خانش نامتعارف این هست که نقیض رو بیاییم آخر بهش اضافه کنیم. خب و این همیشه کاذبه، ولی خانش متعارف از این جمله در زبان فارسی نیست. خب راسل ادعا میکرد که نظریه ماینونگی دچار مشکله. خب من فقط ادعای راسل رو دارم نقل میکنم، خیلی نمیخوام تأکید کنم که درسته یا غلطه. چرا؟ چون راسل میگفت دیدگاه ماینونگی مستلزم تناقضه. یک چند جور اینو راسل گفته، من یکی دو جورش اینجا میگم. راسل میگه که آقا شما میگین دایره مربع بر یک شیء در عالم دلالت میکنه. خب اون شیء که مربع باید باشه دایره، پس مقدمه یک دایره مربع مربع است، قبول؟ اون شیء که نمیشه اون اجزاء ذاتیشو نداشته باشه و اون دایره مربع دایره است. بنابراین ما شیء واحد دادیم که هم مربع هم دایره و این تضاده، نمیشه شیء واحدی هم مربع باشه هم دایره. بیان دیگه، دایره مربع که مربعه، دایره مربع که دایره هست، ولی هر چی که دایره باشه مربع نیست. این یک امر بدیهیه. شما دو رو به سه زمینه بکنید، نتیجهش میشه که دایره مربع مربع نیست. دو و سه نتیجه اینه که دایره مربع مربع نیست. یک میگفت دایره مربع مربع است، بعد بین یک و چهار تناقضه، پس یه واحدی هست که هم مربع است هم مربع نیست. خب شما اگه پس دیدگاه ماینونگی رو بپذیرید، مستقیما به تناقض یا تضاد میرسید. یک بیان دیگه هم راسل داره که حالا لازم نیست من خدمتتون بگم. خب منتها از خود راسل بپرسید، میگه که نه اصلا دایره مربع وجود ندارد. اگه کسی بگه دایره مربع مربع است کاذبه، اگه بگه دایره مربع دایره است اینم کاذبه، هیچ کدومش از اینا درست نیست. چون شما وقتی میگید دایره مربع مربع است، این تحلیل DFSG رو در نظر بگیرید، یعنی که x وجود دارد که fx. وقتی میگید دایره مربع دایره است، یعنی که x وجود دارد که x دایره مربع است الی آخر. اصلا x ما نداریم که دایره مربع باشه. بنابراین طبق تحلیل راسلی اصلا مقدمه اول این استدلال غلطه. خب دقت کنید که پس نگاه کنید، راسل گفت که دیدگاه ماینونگ به تناقض یا تضاد می انجامد. خب پیشفرض راسل در اینجا چیه؟ پیشفرضش اینه که اگر طبق دیدگاه ماینونگی بگیم وصف خاص DF بر شیء او دلالت میکنه، حتما باید اون شیء او دارای صفت F باشه. ماینونگ هم خودش همینجور فکر میکرد. ماینونگ گفت آقا شما هر وصف خاصی بچینید یک مدلولی در عالم داره، ولی اون مدلول واقعا دارای این صفاتی که ما اینجا براش گفتیم هست. مثلا پادشاه فعلی فرانسه طبق حرف ماینونگ دلالت میکنه بر یک شیئی که تقرر داره ولی وجود نداره، ولی گرچه وجود نداره ولی اون پادشاه هست، پادشاه فعلی فرانسه هست، یعنی صفاتی دارد. اگر این رو بپذیریم، آره استدلال راسل علیه ماینونگ کار میکنه. خب و ماینونگ هم اینو میپذیرفت، یعنی قبول داشتش که پادشاه فعلی فرانسه واقعا پادشاه هست، دایره مربع واقعا دایره هست. خود ماینونگ یک پاسخی میده به این استدلال. پس اینو من خیلی تاکید دارم که خود ماینونگ و خیلی از ماینونگی ها قائلن به این که وقتی DF در شیء او دلالت کند، شیء او دارای صفت F هست. خب اینو داشته باشیم. این منجر به این میشه که طبق بیان راسل ما اشیایی داشته باشیم که صفات متناقض یا متضاد داشته باشند. پاسخ ماینونگ چیه؟ پاسخ ماینونگ اینه هست که محالیت اجتماعی تناقض یا محالیت اجتماعی تضاد فقط در مورد اشیاء موجود برقرار هست، نه در مورد اشیاء متقرر ناموجود. اون محال نیست، اشکال نداره شیء متقرر ناموجود هم دایره باشه هم مربع باشه. اون چیزی که مشکل داره و محاله اینه که یک شیء موجودی هم دایره باشه هم مربع باشه. این پاسخی است که ماینونگ میداد به این اشکال راسلی، یا ماینونگی ها بعضیاشون میدند. خب این راه حل رو خیلی از ماینونگی های بعدی نپذیرفتند. اینو خدمتتون عرض کنم که ادبیات ماینونگی البته الان نسبت به ادبیات راسلی در چیز در اقلیت قرار داره، یعنی اکثر قریب اتفاق راسل رو قبول دارن، بعضی ها دیگه ماینونگی رو قبول دارن. منتها در از نیمه دوم قرن بیستم یک عده از فیلسوفان مهم مثل زالتا و کاستاندا و یک عده دیگه اینها به سمت ماینونگیانیسم پیش رفتن و ادعا کردن که ما اگر ماینونگیانیسم رو بپذیریم یک سری از مسائل رو میتونیم حل بکنیم. مثلا ما در مورد معدومات صحبت میکنیم، مثلا در مورد کوه طلا صحبت میکنیم، اوصاف رو میخونیم، کجاست که در موردش صحبت میکنیم، حتی باید باشه که در موردش صحبت کنیم، یا حتی باید باشه که مثلا در موردش فکر بکنیم. خب حالا من وارد این استدلال ها نمیشم، لذا اما این مقدار فقط میخوام بگم که وقتی که اینها رفتن به سمت ماینونگیانیسم و راسل رو گذاشتن کنار، طبیعتا با این اشکال تناقض و تضاد مواجه شدن. ولی پاسخ ماینونگ رو معمولا نمیپذیرن، چون فکر میکنن که آقا شهودن اگر تناقض محاله در مورد همه اشیاء محاله، نه در مورد صرفا اشیاء موجود. هر شیئی هم گونه تقرری که داشته باشه محاله که هم سفید باشه هم سفید نباشه، هم موجود باشه هم موجود نباشه الی آخر. لذا یک راه حل دیگه رو مطرح کردن. این راه حلی است که زالتا و کاستاندا مطرح کردن. همین اینا که میگن به بحث برهان محقسانی ربط داره، یعنی ربطاشو یکی که خواهید دید. زالتا و کاستاندا مطرح کردن، اینها میگن که آقا شما دو نوع است کانه ناقصه، این تامه که نمیشتم اشتباه ناقصه است اینجا، دو نوع است یا دو نوع کانه ناقصه ما داریم. به عبارت دیگه وقتی میخوام بگیم که یک شیء یک صفتی داره، دو جور میشه گفت. بعض وقتا این شیء صفت رو میخوام بگیم اگزمپلیفای میکنه اصطلاحا، بعضی وقتا میخوام بگیم که این شی اون صفت رو اینکد میکنه. خب اینا چی میخوام بگن؟ میخوام بگن که آقا اگر ما الان پادشاه فعلی فرانسه واقعا وجود داشته باشه، خب یک شی موجود اونجا هست که اگزمپلیفای کرده، یعنی متصف هست به صفت پادشاه بودن. اما اگر وجود نداشته باشه و صرفا متقرر باشه، دیگه اگزمپلیفای نمی کنه صفت پادشاه بودن رو، بلکه صرفا اینکود می کنه اون صفت رو. یک نحوه از اتصاف که با اتصاف پادشاه موجود به پادشاه بودن متفاوته. پس پادشاه فعلی فرانسه اینکود می کنه پادشاه بودن رو. خب و اون چیزی که محاله این است که شیء واحدی دو تا صفت متناقض یا متضاد رو اگزمپلیفای بکنه. محال نیست که شیء واحدی دو تا صفت متضاد یا متناقض رو اینکد بکنه. اینکد کردن تقریبا یعنی که حامل اطلاعاتی، اینکد کردن حامل اطلاعاتی در مورد اون شیء بودن. یک چنین، حالا اینکه دقیقاً یعنی چی و ربط اینها چی هست، این اصلا فرصت نیستش که من در این مورد صحبت بکنم. ولی خلاصه کلام این که پس ما دو نوع اتصاف داریم، اتصاف از نحو به نوع اگزمپلیفیکیشن، اتصاف به نوع اینکود کردن. خب اون پیشفرض ماینونگی یادتون هست که میگفتش که اگر دف بر شیء او دلالت کند آن شیء دارای صفت اف است. اینها میگن که دارای صفت اف هست به نحو اینکود کردن، اما معلوم نیست دارای صفت اف باشه به نحو اگزمپلیفای کردن. آره اگر اون او وجود داشته باشه دارای صفت اف به نحو اگزمپلیفیکیشن هم خواهد بود، اما اگر وجود نداشته باشه صرفا دارای صفت اف به نحو اینکد کردن. بعد مرحله بعدی بس اینه که شیء واحد میتونه دو تا صفت متضاد رو اینکد بکنه و ولی نمیتونه دو تا صفت متضاد رو اگزمپلیفای کنه. حالا دایره مربع اینکود میکنه مربع بودن و دایره بودن رو، ولی اشکال نداره. اگر قرار بود اگزمپلیفای کنه این دوتا رو اشکال داشت. خب آره امام بعد نه اینو اجازه این بعدا در مورد صحبت کن، اصلا اینجا فعلا به اسم خاص کار نداره. خب این هم دیدگاه ماینونگی بود در مورد وصفهای خاص. حالا بریم سراغ برهان محقق اصفهانی که این برهان چند خطی در تحفت الحکیم ایشون بیان فرمودند. ما کان موجودن به ذاته بلا حیثن هو الواجب و جل و علا رهبه به ذاته دلیل و ذاته اصدق و شاهدن علا اثباته یغزی به هازا کل و حدسن صائبی لولم یکن. از اینجا استلال هستی، از اینجا شروع میشه. لولم یکن متابقن للواجبی لکان اما هوال امتناعه و هوه خلاف و مقتضا تباعه او هوال افتقارهی الاسبب و الفرض و فردیته لما وجب فنظر و صحیح و فلوجوبی یغزی الى حقیقت مطلوبی. خلاصه استدلال اینه، برهان خلفه، میگن آقا واجب الوجود به ذات، ما میگیم وجود داره. اگر فرض کنیم وجود نداره، یا به خاطر اینه که ممتنع به ذاته یا ممکنه بالغیری است که علتش پدید نیومده. کلن هر چیزی که در عالم وجود نداره از این دوتا حالت خارج نیست. هر چیزی وجود نداره، یا ممتنه به ذات بوده که وجود نداره، یا ممکنه ذاتی بوده ولی ممتنه بالغیره، یعنی علتش پدید نیومده. اما هیچ کدوم از این دو شق در اینجا متصور نیست. واجب الوجود به ذات نمیتونه ممتنع به ذات باشه، چون این خلاف مقتضای طبیعتشه. چون میگیم واجب الوجود به ذات، اگر فرض کنی واجب الوجود به ذات ممتنع به ذاته، که این تناقضه. که از اون طرف شق دوم هم برقرار نیست، بگیم واجب الوجود به ذات ممکن به ذاتیست که علت ندارد، اینم تناقضه. چون میگیم واجب الوجود به ذات که دیگه نمیتونه ممکنه به ذات باشه که علت نداشته باشه. بنابراین این فرض که واجب الوجود به ذات وجود ندارد در هر دو شقش به تناقض می انجامد، پس باید بگیم واجب الوجود به ذات وجود دارد. این استدلال محقق اصفهانی، بیان فارسیش در این اینو من در چند بند همجور ادامه میدم واضح ترش میکنم تا یکی ببینیم به کجا میانجامه. مدعا واجب الوجود به ذات موجود است، فرض خلف واجب الوجود به ذات موجود نیست. مقدمه دو، اگر واجب الوجود به ذات موجود نباشد یا ای برقراره، یعنی واجب الوجود به ذات ممتنع به ذات است، یا بیق برقراره، یعنی واجب الوجود به ذات ممکن به ذات است و علت آن محقق نشده است. از یک و دو وضع مقدم میکنیم. این قضیه فصلی در میاد، قضیه فصلی در حقیقت تالی شماره دو هست که یا ببخشید اصخایی میکنم، یا ای واجب الوجود به ذات ممتنع به ذات است، یا بی واجب الوجود به ذات ممکن به ذات است و علت آن محقق نشده است. از یک و دو به دست میاد. بنابراین سه میگه یا ای صادقه یا بی صادقه. چهار میگه ای کاذب است که واجب الوجود به ذات ممتنع به ذات باشد، زیرا خلاف مقتضای طبیعت واجب الوجود به ذات است و به تناقض می انجامد. پنج هم میگه بی کاذب است، یعنی این یکی، چون که بی هم که واجب الوجود به ذات ممکنه به ذات باشه، اینم خلاف مقتضای طبیعت واجب الوجود به ذاته و اینم به تناقض می انجامد. خب ناگهانی سه میگه ای یا بی برقراره، چهار میگه ای برقرار نیست، بی میگه بی هم برقرار نیست، پنج میگه بی هم برقرار نیست. گزاره های 3 4 و 5 با هم دیگه تناقض دارند. 3 یک فصلیه، ای یا بی، 4 میگه ای غلطه، 5 میگه بی غلطه. چون 3 4 5 با هم تناقض دارن، پس فرض خلف ما غلط است، یعنی واجب الوجود به ذات موجود است. این فارسی برهان محقق اصفهانی. برای اینکه ما ببینیم این برهان کار میکنه یا نه، یک مقدار بعد یک جاهایش رو ساده سازی بکنیم، نمیگم ضعیف بکنیم مثل برهان علامه، یکم ساده سازی بکنیم که چیزی از قوت برهان کم نمیشه. نگاه کنید اینجا که میگیم ای واجب الوجود به ذات ممتنع به ذات است، اینو همینجا ممتنعش رو حذف میکنیم، اشکالی نداره. اگر واجب الوجود به ذات موجود باشد، موجود نباشد، یا واجب الوجود ذات ممتنع بوده که موجود نشده، کلن هر چیزی که موجود نشه یا ممتنع است که موجود نشه، حالا چه به ذات چه بالغیر، یا این که ممکن العدم است، در هر حال یکی از این دوتا حتما باید برقرار باشه. این دو به همون اندازه دوی قبلی اینجا درسته. از یک و دو دوباره به این نتیجه میرسیم که یا واجب الوجود به ذات ممتنع است، یا واجب الوجود به ذات ممکن العدم است. ولی واجب الوجود به ذات اگه بگیم ممتنعه، این تناقضه. اگه بگیم واجب الوجود به ذات ممکن العدمه، این هم تناقضه، چون میگیم واجب الوجود به ذات چجوری میشه ممکن العدم باشه؟ بنابراین واجب الوجود به ذات باید وجود داشته باشه. ما متمکن میشیم روی این تقدیر. خب سوال داشتین؟ بس خیلی شبیه برهان دیدی. چرا؟ برهان وجودیه. خب متعال میخوام منتها یک پیچیدگی داره. خب این پیچیدگی شاید یک جوری گمراه کننده باشه که ببینیم یک برهان جدیدیه، ذاتش برهان وجودیه. اصل اشکالی هم که میشه بهش، اصل اشکالاتی است که به برهان وجودی میشه، منتها اینکه اصل اشکال برهان وجودی چیه، این مقدار خودش محل بحثه. خب حالا بیاین همین برهان محقق اصفهانی رو فرمالش بکنیم. خب اینجا دیگه بعد دقت کنیم یک مقدار، همش اینجا با این ادوات منطقی کار خواهیم داشت. همچنین کوچولو کوچولو از ابتدا شروع میکنیم. اگه بخوام بگیم x واجب الوجود است، چجوری باید بنویسیم؟ معمولا اینطوری بنویسن، ضرورتا ایگرگی هست که x همان ایگرگ است، یعنی ضرورتا چیزی در عالم هست که x است، این میشه x واجب الوجود است. اگر بخوام بگیم که x وابسته به غیر نیست، وجودش وابسته به غیر نیست، رو من یک محمولی براش در نظر میگیرم به نام آی x، یعنی ایندیپندنس. اگر بخوام بگیم که x واجب الوجود به ذات است، یعنی میخوام بگیم اولا x واجب الوجود است که اینو قبلا معرفی کردیم، ضرورتا y هست که همون x، و وابسته به غیر هم نیست. این میشه واجب الوجود به ذات. ذرات وجود داره، وجودش هم وابسته به غیر نیست. حالا برای که خلاصه بشه، قسمت وجود داشتن، یعنی از اینجا، از بعد از این مربع تا اینجا، اینو خلاصش میکنیم به عنوان ای ایکس، یعنی وجود داشتن. آی ایکس هم یعنی مستقل بودن، به ذات بودن. حالا واجب الوجود به ذات موجود است. واجب الوجود به ذات دیفینیت دیسکریپشن، همون دیفینیت دیسکریپشن که راسل ازش صحبت میکرد، موجود است. مثل پادشاه فعلی فرانسه یا رئیس جمهور فعلی فرانسه موجود است، همونطوری بعد تعبیرش کرد. فعلا ما تعبیر راسلی از برهان رو داریم میگیم، آخرش به سراغ تعبیر ماینونگی هم میرسیم. وقتی میخوام بگیم the F exists، چجوری میگفتیم؟ the F exists میگفتیم X هست که F X هست و یگانه هست. اینجا هم همینطوریه. وقتی میخوام بگیم که واجب الوجود به ذات موجود است، بعد بگیم X هست، خب، که X واجب الوجود به ذاته. واجب الوجود به ذات این بالا نوشتیم که یک باکس ضرورتاً X وجود داره و X مستقله. پس میشه ضرورتاً X وجود دارد و مستقل است. درست؟ این قسمت میخواد یگانگیشو بگه. یعنی که به ازای هر ایگرگی اگر ضرورتاً ایگرگ هم وجود داشته باشه و مستقل باشه، X همون ایگرگه. خب این تکه از اینجا تا اینجا رو من دوباره خلاصه نویسی میکنم به عنوان یوی ایکس، که بعداً بهش مراجعه میکنیم راحت تر باشه. پس واجب الوجود به ذات موجود است میشه وجود در ایسی که ضرورتاً ای ایکس و آی ایکس و پرانتز بسته یوی ایکس. وقتی میگیم چنین نیست که واجب الوجود به ذات موجود است، یعنی فرض خلف چنین نیست که واجب الوجود به ذات موجود است یا واجب الوجود به ذات موجود نیست، نقیض رو بعد بیانیم اول بذاریم. فرض خوب شما میخوام فرض نقیض مدعا بکنیم. مدعا اینه که واجب الوجود به ذات موجود است، نقیضش میشه اینه که نقیضه. نقیض رو بیانیم اول و همون رو دوباره اینجا تکرار میکنیم. خب پنجه درست نیا کنیم، برهان نیا کنیم. ما تا حالا میگفتیم واجب الوجود به ذات موجود است، اینو تونستیم صورت بندی کنیم. واجب الوجود به ذات موجود نیست، یا به عبارت دیگه چنین نیست که واجب الوجود به ذات موجود است، اینم صورت بندی کردیم. مقدمه سوم، اگر واجب الوجود به ذات موجود نباشد، یا A واجب الوجود به ذات ممتنع است، یا واجب الوجود به ذات ممکن است معدوم باشد. A و B رو چجوری صورت بندی کنیم؟ اینجا یک مقدار کار دشوار میشه. واجب الوجود به ذات ممتنع است، یعنی A، اینو چجوری باید فهمید؟ نگاه کنید، واجب الوجود به ذات که دیفینیت دیسکریپشنه، وصف خاصه، درش سور وجودی داریم. خب ممتنع یعنی ضرورت عدم، درش اپراتور ضرورت داریم. باز دوتا اپراتور هست، ضرورت، سور. مسئله دامنه دوباره اینجا مطرح میشه. اینو دو جور میشه خوند. یک جورش اینه که ممتنع رو، اپراتور رو، دامنش رو مزیق بگیریم، در دامنه سور قرار بدیم، یعنی بگیم ایکسی هست که ایکس واجب الوجود به ذات است و تنها ایکس واجب الوجود به ذات است و ایکس ممتنع است. این یک جور خوندنشه. دقیقا مثل این وقتی میگیم پادشاه فعلی فرانسه تاس است، ایکسی هست که ایکس پادشاه فعلی فرانسه یگانه و تاسه، اینجا میگیم ایکس است که ایکس واجب الوجود به ذات است، تنها واجب الوجود به ذات و ایکس ممتنعه، که فرم منطقیش اینه، وجود دارد ایکسی که ضرورتاً ای ایکس و آی ایکس، یعنی وجود دارد و مستقل است و یگانه است و ممتنع است. وقتی میگیم که ایکس ممتنع است، یعنی ضرورت دارد که ایکس وجود نداشته باشد. این یک جور خانشه. یک جور خانش اینه که نه، این ممتنع رو بیاریم اول قرار بدیم، یعنی ممتنع است که واجب الوجود به ذات وجود داشته باشد. ممتنع است که واجب الوجود به ذات وجود داشته باشد، یعنی چی؟ یعنی ممتنع است که این امر برقرار باشد. کدوم امر؟ همین واجب الوجود به ذات وجود دارد. ممتنع است که کل این ممتنعه که ایکسی هست که ایکس واجب الوجود به ذات است و یگانه است. بله؟ حالا ببینیم چجوری میشه. اگه اینو بخوام صورت بندی بکنیم، پس ضرورت میاد این اول. نگاه کنین این تکه که از این پرانتز تا این پرانتز داره میگه واجب الوجود به ذات موجود است. وقتی میگیم ضروری است که نقیض این، یعنی که ممتنع است که این پرانتز برقرار بشه، میشه همین جمله‌ای که اینجا نوشتیم آیه دو، ممتنع است که واجب الوجود به ذات وجود داشته باشه. پس فعلا این دو تا خانشو داریم، اینو همینجور نگه داشته باشین این دو تا خانشو. در مورد بی هم واقعا دو تا خانش وجود داره. بی چی بود؟ واجب الوجود به ذات ممکن است معدوم باشد یا ممکن العدم است. یکیش بی یک مثل ایکه، یعنی ایکسی هست که ایکس واجب الوجود به ذات است و تنها ایکس واجب الوجود به ذات است و ایکس ممکن است وجود نداشته باشد، یعنی ممکن العدم، که در حقیقت امکان رو میانیم این ته میذاریم. ایکسی هست که ضرورتا وجود دارد و مستقل است و یگانه است و ممکن است که ایکس موجود نباشد. خانش دوم که این متناظر با ایکه، بی یک متناظر با ایکه، بی دو متناظر با ای دوه. وقتی میگیم واجب وجود به ذات ممکن است معدوم باشد، شاید منظور اینه که ممکن است اینگونه نباشد که واجب الوجود به ذات موجود است. ممکن است اینگونه نباشد که ایکسی هست که واجب الوجود به ذات است و یگانه است. یعنی این ممکن است نباشد رو بیاریم این اول بذاریم، درست؟ پس ما دو خانش داریم از A، دو خانش داریم از B. طبیعیه که اگر اینجا خانش A1 رو پذیرفتیم، بعد اینجا خانش B1 رو بپذیریم، اینجا A2 رو پذیرفتیم، بعد خانش B2 رو بپذیریم. پس حالا ما دو خانش از کل برهان داریم. یک بار A رو به شکل A1 و A2 بفهمیم، ببخشیم A رو به شکل A1، B رو به شکل B1 بفهمیم، یک خانشه. خانش دوم A رو به شکل A2 و B رو به شکل B2 بفهمیم. خب هیچ کدوم از دو تا خانش کار نمی کنه. توی یک خانش مقدمه 2 غلطه، توی یک خانش مقدمه 3 و 4 غلطه. خانش اول اینه که A رو به صورت A1، B رو به صورت B1 بفهمیم. خانش دوم A رو به صورت A2 و B رو به صورت B2 بفهمیم. اول خانش دوم رو بررسی میکنیم ساده تره که چرا، شاید هم ساده تر نمیشه نداره که چرا این برهان کار نمیکنه. بنویسیم واجب الوجود به ذات موجود است، وجود دارد ایکسی که ذاتا وجود دارد، مستقل است، یگانه است. چنین نیست که واجب الوجود به ذات موجود است، همینو میاریم نقیضش میکنیم، فرض و خلف. اگر چنین نیست که واجب الوجود به ذات موجود است، یا A2 برقراره، A2 وقتی بود که ممتنع می آوردیم اول، یعنی ممتنع است که واجب الوجود به ذات موجود باشد، یا ممکن است که چنین نباشد که واجب الوجود به ذات موجود است، اینجا امتناع و امکان عدم رو آوردیم اول گذاشتیم، درسته؟ فرم منطقیش مقدم چنین نیست که واجب الوجود به ذات موجود است، خب اینه همین چیزی که این بالا داشتیم، یک قضیه شرطیه، این مقدمه، علامت شرط، و این تالیه قضیه فصلیه. خب که اولیش A2 هست، من اینجا دوش یادم رفته بذارم، A2ی که دقیقا این بالا داشتیم، A2 این هست، و فصل دومش هم B2یه که اینه، A2 یا B2، امتناع ضرورت عدم و امکان، یعنی ضرورت کذب اول اومده، یعنی امتناع امکان کذب اول اومده. خب پس این میشه صورت بندی مقدمه دوم. حالا از 1 و 2 نتیجه میشه که یا A2 بعد برقرار باشه یا B2. مقدمه چهارم طبق بیان اصفهانی این است که A2 کاذبه، B2 هم کاذبه، 3, 4, 5 با هم تناقض دارن، بنابراین فرض و خلف کاذبه، بنابراین واجب الوجود به ذات وجود داره. خب حالا که صورت بندی کردیم این برهان رو، ما میفهمیم، نیا کنید، شماره 2 درسته ولی شماره 3 و 4 اشتباه است. خب شما به این قیافه شماره 2، به این قیافه فرمالش نگاه بکنید، خب به قیافه فرمالش نگاه کنید، قیافش خیلی شاید پیچیده باشه ولی نکتهش واضحه اگه دقت کنید. یکی از دوستان به من بگه چرا شماره 2 درسته، چرا این قضیه بزرگ، قضیه شرطیه، این مقدمه، کل این تالیه، تالیش یک فصلیه، چرا از کجا میدونیم مقدمش کاذبه؟ فعلا که نمیدونیم. میخوام ببینیم مقدمش کاذب هست یا نیست. تازه چرا این قضیه شرطی برقراره؟ بله؟ نه نه، یک اونجا یک ضرورت اومده، اونجا یک امکان اومده. اما خب نزدیک شدیم.
اگر مقدم صادق باشه تالی حتما صادق
باشه. چرا؟
وقتی یه گذاری صادق باشه خب ممکنه هست دیگه.
یا آره
اگر کاذب باشه که خب دوتاش کاذبه پس صادق.
این شرطی همیشه صادقه. نگاه کنید برای که بفهمید چرا این صادقه، از اینجا، خب از اینجایی که نقیض هست تا این ته، اینا فرض کن گذاری پی باشه. خب فرض کن گذاری پی باشه، این چی داره میگه؟ این گذاری پی باشه. خب این داره میگه پی آنگاه ضرورتاً پی یا ممکن است. خب این مسلم صادقه. اگه پی صادق باشه یا به ضرورت صادق یا به امکان صادق. بله این درسته. مقدمه دو اینجا درسته. بریم سراغ مقدمه چهار و پنج. آیا آدو چهار و پنج نه دیگه، یک و دو نتیجه میدن سه رو، پس آدو یا به دو برقرار باشه. چهار میگه آدو کاذبه، یعنی تناقضه. ما قسمانی میخواست بگه این تناقضه، اگه یادتون باشه اینجا میخواست بگه این مخت... ای کاذبه هستی را تناقض است، خلاف مختزای ذاته. خب بیایم ببینیم که آیا واقعا ای دو تناقض‌آمیزه و بی دو تناقض‌آمیز هست یا نه. تناقض یک چیزیست که منطق باید به ما نشون بده، از منطق باید در بیاد. ایدو چی بود؟ ایدو این بود دیگه، ضرورتاً چنین نیست که وجود دارد، ایکسی که ضرورتاً ایکس وجود دارد و مستقل است و یگانه است. خب یکم عبارت پیچیده است. نگاه کنید خوبی منطق اینه که اینو اگه می‌خواستم فارسی بنویسید اصلا نمی‌فهمید داره چه کار اینجا انجام میشه. اما حداقل ما داریم میفهمیم، اول یک ضرورت بعد نقیض میفهمیم که این چی داره میگه. خب ناکنیم ما این نقیض رو اعمال میکنیم بعد این پرانتز، اینا رو خب تو منطق میدونیم دیگه. نقیض اعمال بشه به پرانتز، سور وجودی تبدیل میشه به سور عمومی. نقیض قضیه جزئیه کلی است. خب بعد نقیض روی این اعمال بشه، نقیض روی اعمال بشه باکس تبدیل میشه به دایموند، یعنی ضرورت تبدیل میشه به امکان. بعد نقیض رو بعد تو این پرانتز اعمال کنیم، نقیض روی عطف اعمال میشه، میشه تبدیل به فصل میشه، اینم میشه فصل میشه این. البته اینجا یک چیزی این تهش بعد نه درسته درسته آره، چون که این اسکوپ این تا اینجاست، اینم میاد تا اینجا. خب پس ما این نقیض رو اگر اعمال کنیم روی این پرانتز به این جمله میرسیم، ضرورت دارد که هر شیئی در عالم ممکن است که اون شیء وجود نداشته باشد یا مستقل نباشد یا اینکه یگانه نباشد. خب اینا خیلی چیزای پیچیده است که قبلا داشتیم. خب من میخوام بگم که این جمله تناقض ندارد، این جمله درش تناقضی مشاهده نمیشه. چرا تناقض مشاهده نمیشه؟ نگاه کنید من میتونم این جمله رو تقویت بکنم، یعنی جملات قوی تر به لحاظ منطقی قوی تر از این بسازم. این فصل رو شما حذف بکنید جمله میشه تقویت میشه. اگر به صورت کلی ما پی یا کیو رو داشته باشیم، یکی از این فصل رو حذف بکنیم میشه پی. خب این قوی تره، قوی تره به این معناست که منطقا مستلزم این هست، ولی این یکی منطقا مستلزم این نیست. خب من میخوام اینو قریش بکنم. اول این یکی فصل رو حذف میکنم، خب بعد مثلا این یکی فصل رو حذف میکنم، تنها این باقی میمونه. خب به این جمله میرسم، این از آدو قوی تره. خب اگر آدو تناقض باشد باید این هم تناقض باشد اصولا، چون نها کنید این یه چیز واضحیه، این از این قوی تره. اگر اولی تناقض باشه، اشتباه باشه، این قوی تره هم بعد تناقض باشه، یعنی اشتباهه. بالعکسش اگر در این تناقضی نباشه، چون قوی تره، در این یکی بالایی هم نباید تناقضی باشه. یه قاعده کلیه. خب شما اینو نگاه کنید، این به لحاظ فرمش چه تناقضی در این شما داری میبینید؟ وقتی تناقض هست که یک پی و نات پی توش باشه، یک اف ایکس و نات اف ایکس توش باشه، هیچ تناقضی ما در این مشاهده نمی کنیم. حالا معناشو در نظر بگیم. بله؟ نه نه، امکان ضرورت خواهیم، این ضرورت امکان ضرورت هم میتونن با هم تناقض داشته باشن، ولی نه هر جا. مثلا اگر بگیم که ضرورت دارد پی، خب و بعد ادامه بدیم که ممکن نیست که، مثلا بگیم که ضرورت ندارد که پی، اگه اینو بگیم تناقض گفتید، اگه اینو بگیم تناقض گفتید، علتش اینه که شما اینو برای اعمال بکنید، نتیجه این دوتا با هم میشن ضرورتن پی، ضرورتن پی با نقیض ضرورتن پی تناقض داره. در بعض از جملات که امکان و ضرورت درش هست تناقض هست، ولی تناقض رو میشه به صورت فرمال دید، این معادل اینه، ضرورتن پی با نقیض ضرورتن پی با هم تناقض داره. خب متأسفانه هیچ کدوم از این سه تناقض ها رو ما در اینجا مشاهده نمی کنیم. هیچ تناقض منطقی، محقق اصفهانی میخواست بگه ای تناقض منطقیه، میخواست بگه واجب الوجود نمیتونه ممتنع باشه، چون گنجا گفتیم واجب، حالا میگیم ممتنع. منتها اگه ما خانش ایدو رو بریم میبینیم که ایدو درش هیچ تناقضی مشاهده نمیشه. به لحاظ معنایی هیچ، به لحاظ معنی چی داره میگه؟ میگه ضرورتاً شما هر موجودی رو که در عالم در نظر بگیرید، ممکن است که این موجود وابسته باشد. به لحاظ معنایی هم تناقضی درش وجود نداره، مگر اینکه شما دلیل دیگری، دلیل مستقلی بیارید که نمیشه ما همه موجودات وابسته غیر مستقل باشن. اگر دلیل دیگری آوردید که نمیشه همه موجودات وابسته باشن، مثلا دلیل برهان امکان وجود آوردید، آره خوبه. منتها در غیاب دلیل دیگر، صرف این هیچ تناقض منطقی درش نهفته نیست. حالا بریم سراغ بیدو. بیدو هم همینطور قضیهش، در بیدو هم تناقض منطقی نیست. این مثل بالاست، فقط اینجا اولش باکس بود، حالا اینجا ما دایاموند داریم، باز میکنیم، تقویت میکنیم، به این میرسیم. ممکن است که هر موجودی از موجودات عالم رو در نظر بگیریم، امکان داشته باشد که اون موجود وابسته باشد. خب این هم تناقض منطقی درش مشاهده نمیشه. اگر بخوام بگین این تناقض داره، بعد مفروضات دیگری به مسئلتون اضافه کنیم، مفروضاتی که در برهان حضور ندارن، برهان حداقل این برهان این شکلی که ما الان داریم. بنابراین دلیلی برای مقدمه 4 و مقدمه 5 ما اینجا نداریم. این خانش دوم از برهان محقق اصفهانی بود که اشکالش رو دیدیم. و اما خانش اول، خانش اول به جای A و B، حالا شما بزنین A1 و B1. مدعا واجب الوجود به ذات موجود است. فرض خلف چنین نیست که واجب الوجود به ذات موجود است. مقدمه 2، اگر چنین نیست که واجب الوجود به ذات موجود است، یا A1 بعد باشه. A1 کدوم خانش بود؟ خانش بود که ممتنع است و میبرد آخر میذاشت، خاطرتون هست. A1 اینه، خانش دوم ایکسی هست که ایکس واجب الوجود به ذات است و یگانه است و ممتنع است. خب یا ایکسی هست که ایکس واجب وجود به ذات است و تنها ایکس واجب وجود به ذات است و ایکس ممتنع است، یا بی یک که ایکسی هست که ایکس واجب وجود به ذات است و ایکس و تنها ایکس واجب وجود به ذات است و ایکس ممکن است وجود نداشته باشد. فرمالش هم میشه این که دیگه تکرار نمی کنم. اینجا نگاه امتناها، این ضرورت نقیض از این اول اومده اینجا قرار گرفته، امکان نقیض هم از این اول اومده اینجا قرار گرفته که این در حقیقت همون خانش اول ماست. خب بعد ادامه برهان، یک با دو ترکیب میشه نتیجه آیک درسته یا بی یک، اما آیک تناقض است، بی یک تناقض است، پس فرض خوف غلطه. این برهان اشکالش چیه؟ شما میگید یعنی شما میخوام اشکال در کدوم مقدمه از مقدماته؟ در دوی درسته. اینجا دو دلیلی براش نداریم، نمیخوام بگم حتما غلط، دلیلی برای دو اقامه نشده. حالا اما پیش از اینکه به این برسیم، من میخوام بگم 4 و 5 درسته، یعنی واقعا A1 تناقض درش هست و B1 تناقض درش هست. شما A1 رو نگاه کنید، این تناقضه. چرا؟ این از اینجا تناقضه. نه یکم نگاهش کنیم واضح تره. چرا این تناقضه؟ نداره. اینجا میگیم ضرورتاً x، آره شما همین میخواستیم ضرورت رو، چون این عطفه ضرورت داخل میشه، یعنی اینجا میگیم x ضرورتاً وجود دارد، اینجا میگیم که ضرورتاً وجود نداره. خب تناقضه، این یکی هم تناقضه. توی حداقل توی سیستم‌های قوی‌تر ها
مستلزم تناقض هستند.
ضرورت پی تو سیستم‌های قوی‌تر مثلا S5 و S4 اینا هست. ضرورت پی و ضرورت نات پی، اینا فکر کنم خیلی از سیستم‌ها اینجوری، حالا مطمئن نیستم، ولی حداقل ضرورت پی و ضرورت نات پی فکر کنم
تو یه جهان دیگه‌ای نباشه، مثلا در یه جهان ما وجود داشته باشه.
خب فرض کن فقط جهان خود ما باشه، خب هر چی در اینجا صادقه ضرورتاً صادقه دیگه، پس بازم ضرورتاً پی و ضرورتاً نات پی بازم با هم تناقض داره. حالا حداقل این بحث فنی، تو به صورت عرفی وقتی ما از به صورت شهودی از ضرورت امکان صحبت میکنیم، محال است که ضرورتاً ای وجود داشته باشد و ضرورتاً ای وجود نداشته باشد. و این تناقض، اون تناقضی که محقق اصفهانی میگفت که یلزم و تناقض، واقعا اینجا آره یلزم و تناقض. در اینجا هم همینطوره، میگیم ضرورتاً x وجود دارد و بلی بعدش میگیم ممکن است که وجود نداشته باشد. این نمیشه که اول بگیم ضرورتاً وجود داره بعد بگیم ممکنه که وجود نداشته باشه، این تناقضه. بنابراین 4 و 5 اینجا درسته، ولی مسئله همینطوره که جناب علی نجات گفتن، چه دلیلی داریم که ما این شرطی رو بپذیریم؟ چه دلیلی داریم که این شرطی رو بپذیریم؟ خب نگاه کنید، نکته جالب اینه که در خانش قبلی ما دلیل واضحی داشتیم که این شرطی رو بپذیریم، چون اگر پی صادق باشه یا ضرورتاً صادقه یا بالامکان. منتها در این خانش دلیلی وجود نداره که این شرطی برقراره. خب یکم نگاه کنیم بهش، نقیض اومده سر اون گزاره. اصلا خیلی خیلی پیچیده، یعنی مقدم به تالی تقریبا هیچ ربطی نداره. خب اینو خودتون میتونید دیگه رو کاغذ چک بکنید که از این روشی که تو خانش قبلی استفاده کردیم، از این روش نمیشه اینجا استفاده کرد برای که نشون بدیم که مقدمه دو برقراره. اگر روش دیگری هست، احتیاج به مقدمات و مفروضات دیگری داریم که به مسئله اضافه کنیم. به صرف قواعد منطقی نمیشه نشون داد که گزاره جمله دو در اینجا درسته. خب بنابراین چی شد؟ در این خانش 4 و 5 درست است، اما در این صورت دلیلی برای درستی مقدمه دو وجود ندارد. بنابراین شما هیچ کدوم از این خانش ها دیدیم که کار نمیکنه. توی یک خانش دو درسته، چهار پنج غلطه. توی یک خانش دو غلطه، چهار و پنج درسته. اینا چون اسکوپ ها با هم اینجا قاطی شده، محقق اصفهانی به گمانم، نمیگم محققتون حتما اینجوری فکر میده، ولی شاید کسی اینجوری فکر کنه، مثلا دو رو جوری بخونه که اینجاست، خب بگه این شهودن درسته. چهار و پنج هم جوری بخونه که اینجاست، بگه اینم شهودن درسته. بعد بگه که پس منتجه، با اینکه این کار درست نیست. این از تعبیر راسلی از برهان محقق اصفهانی. بعضی از معاصرین که خواستن محقق برهان محقق اصفهانی رو توضیح بدن، از یک تعبیر ماینونگی استفاده کردن. الان البته جناب استاد فیاضی نوشته‌ای در این باب چاپ شده ندارم، ولی من سخنرانی‌های ایشون رو خلاصه‌اش رو دیدم. ایشون وقتی دارن برهان محقق اصفهانی رو توضیح میدن، کاملا مشخصه دارن ماینونگی توضیح میدن. آقای اشاقی هم در اون کتابشون شواهد زیادی وجود داره که ایشون هم دارن ماینونگی توضیح میدن. خب حالا دیگه من اون متن رو اینجا براتون نمیخونم که وقت‌گیری نباشه. ماینونگی بخوام این برهان رو بفهمیم، تقریبا یک چنین برهانی خواهیم داشت. ما یک وصف معین داریم که اون واجب الوجود بذاته. خب طبق ماینونگی بر شیء او دلالت میکنه. خب مطلوب چیه؟ او که تقرر داره، خب ما میخوام ثابت کنیم وجود هم داره. مطلوب اینه که بگیم که او اون شیعی که مدلول این وصف معینه موجوده. فرض میکنیم اینطوری نباشه، فرض کنید او موجود نباشن. خب این مقدمه دو. مقدمه سه، اگر او موجود نباشد، یا او ممتنع است یا ممکنه. تقریبا یک چیز شبیه این، اگر او موجود نباشه یا ممتنعه که به ازای هر شیعی اینو من اینجا کم نمیشم، ممکن است وجود نداشته باشم. بی رو بگیریم، ممکن است وجود نداشته باشم. هر شیعی از اشیاء عالم که موجود نباشه، موجود نبودنش از دوش خارج نیست، یا اینکه ممتنعه یا ممکن العدمه. خب اما ای به تناقض می انجامه، چون که میگیم او ممتنع است، ولی او قرار بود واجب الوجود به ذات باشه و واجب الوجود به ذات که نمیتونه ممتنع باشه. بی هم به تناقض می انجامه، بی میگه که او ممکن است نباشد، ولی قرار بود که او واجب الوجود به ذات باشه، ولی واجب الوجود به ذات که نمیشه ممکن العدم باشه. پس تناقض، پس فرض خرف به تناقض می انجامه، پس او وجود دارد. خب این تعبیر ماینونگی. خب این به نظر میسه که خیلی سرراست‌تر داره قضیه رو حل میکنه. حالا با توجه به چیزایی که قبلا در مورد ماینون گفتم، یکی از دوستان میتونه بگه این اشکالش چی میتونه باشه؟ اگر از خود ماینون بپرسیم، آره ماینون میگه که اشکالی نداره که تناقض در
راسل و ماینون
انتقاد. خب انتقادات راسل به ماینون معنیش اینه که ماینونگیانیسم اشتباه است. خب کسی بگه ماینونگیانیسم اشتباه است، پسی برهان هم اشتباه است. یه کسی بگه نه، ماینونگیانیسم درسته. خب ماینونگیانیسم درسته، منتها حتی اگر ماینونگیانیسم درست باشه، این برهان کار نمیکنه. چرا؟ اول اون ایشون که گفتن، ایشون ادامه بدن. چرا؟ یک کم بیشتر توضیح بده، یا یکی از دوستان بیشتر توضیح بده. از همون قضیه تفکیک بین اینکود کردن و اگزمپلیفیکیشن میخوام استفاده کنم.
یعنی میخوام بگم که احتمالاً این تناقضی که بهش میرسیم، چون که محال نیست و امکان داره، نمیتونیم به عنوان برهانی خرفزش استفاده کنیم.
خب اینو کم دقیق‌تر ببین چرا.
ببین مثلا ما یه فرضی میگیریم که مستلزمه یه تناقضی است تو عالم تقرر، نه عالم وجود. خب حالا آیا تناقض تو عالم تقرر مشکل داره یا نداره؟ ایشون میگه مشکل نداره.
ماینون میگفت اصلا تناقض در عالم متقررات که موجود نباشن اشکالی نداره. بنابراین خب به تناقض بیانجامه. مسئله نیست. خب مگر این که بگین این از موجوداته، اگه از موجودات باشه تناقض اشکال داره، منتها این که از موجودات باشه که اول کلامه. اگه فرض کنیم این از موجوداته، مصادره مخلوق کردیم. خب این در صورتی که پاسخ ماینونگی رو بپذیریم. اما اگه پاسخ زالتا کاستاندار رو بپذیریم، اونها میگفتن چی؟ میگفتن نه، تناقض هر جا باشه محاله، منتها تناقض این محال است که یک شیء دو تا صفت نقیض رو اگزمپلیفای کنه و این محال نیست که دو تا صفت نقیض رو اینکد کنه یا یک صفت نقیض رو اینکد کنه نقیض دیگر رو اگزمپلیفای کنه، این محال نیست. خب طبق این بیان اشکال این برهان چه خواهد شد؟ اگر زالتایی بهش نگاه کنه، چرا؟ او وجوب وجود رو انکود میکنه، اشکالی نداره یک شیعی صفت وجوب وجود رو انکود بکنه ولی صفت امتناع رو اگزمپلیفای بکنه. اون چیزی که محاله اینه که صفت وجوب رو و صفت امتناع رو دوتایش رو اگزمپلیفای بکنه، این نمیشه رخ بده. اگه یکیشو اینکد کنه یکیشو اگزمپلیفای کنه این اشکال نداره. نگاه کنین ماینونگیانیست ها برای که از تناقض فرار کنن، یا باید مثل ماینونگ بگن تناقض در متقررات اشکال نداره، یا بعد مثل زالتا بگن تناقض فقط در اگزمپلیفیکیشن است که اشکال داره. هر کدوم از این حرفا رو بزنن این برهان خراب میشه. بنابراین نه تقریر راسلی و نه تقریر ماینونگی از برهان محق اصفهانی کار نمی کنه. و سلام دیگه من تا سطحی که کنیم تمومش کردم. بعد بفهم
من دارم کنم شما دو تا برهان رو تحقیل کردید،
اصلاح هم کردید یا فقط اصلاحش بعد مصلحین انجام بده. نه کنید واقعا نگران نباشین از این که چند تا برهان منطقی نه من شخصا میدونین آوردن برهان منطقی از این سنخ بر وجود خدا و خیلی کار مشکلیه، چون انقدر برهان جدید منظورم ها، چون انقدر کوبیده شده و این راه ها رفته شده، ولی براهین منطقی از این سنخ ها، یعنی براهین کاملا پیشینی بر وجود خدا من غیر از اینا آره ارائه شده که بعضیشون برهان واقعا قویی هست. مثلا برهان وجود امکان ابن سینا به نظر میسه برهان قوی هست. مثلا برهان های وجودی غیر از این که تو غرب اخیراً مثلا از نیمه دوم قرن بیستم مطرح شده که تقریبا تو ایران کسی ازش خبر نداره، مثلا برهان گودل، خود زالتا و هورک رفیقش اسمشو فراموش کردم، اونها یک برهان ماینونگی بر وجود خدا آوردن. خب منتها اونها چون دیگه دقت به ظرافت کار داشتن، حواسشون بوده که اسکوپا رو با هم قاطی نکنن، اونها برهانشون دقیقه و بعضیشون واقعا قابل توجه هست، میشه ازشون استفاده کرد. حالا من که به سهم خودم بررسی کردم، حالا شما بررسی کنیم ببینین میشه اشکالات رو برطرف کرد یا نه. انشالله که بشه، اما بعید نکنین. از میدونین اگه بخوان اون خلاها رو پر کنین اصلا از صورت برهان علامه خارج میشین. اهمیت برهان علامه در نگاه شارحین ایشون این هست که این برهان قلیل المقدمه ایه، بلکه عدیم المقدمه است، هیچ مقدمه فلسفی نداره، همچنین خیلی سریع به نتیجه میرسه، اینجوری نیست. شاید بشه مقدماتی گلتی بهش اضافه کرد به نتیجه رسوند، منتها مقدماتی که اضافه کردین دیگه اون برهان صدیقینه که خاصه نیست دیگه، وارد شو بسا در نهایت ببینیم برهان وجود میکنه در نهایت از اون خیلی بهتر. اینجا ماینونگی راسلی کدوم شو داری میگید؟ واجب الوجود موجود است؟ ها واجب الوجود به ذات موجود است؟ قربان شما فهم شد. نها کنید چون راسلی، خب بیم این اول تئوری راسلی در مورد حمل وجود، پادشاه فعلی فرانسه وجود دارد، پادشاه فعلی فرانسه موجود است، تئوری راسلی اینه، وجود دارد ایکسی که اف ایکس الی آخر. حالا به جای پادشاه فعلی فرانسه بزنیم واجب الوجود وجود دارد، وجود دارد ایکسی که الاخر. ها وجوبش وجوب، خب چه اشکالی داره پشت این پرانتز؟ خب پشت این پرانتز قرار میگیره دیگه، چون در اینجا خب ها خیلی نکته خوبیه این، این غفلت من اینجا، این یک ظرف، یعنی یک پرانتز اینجا باشه. خب دو جور میشه، یعنی واجب الوجود به ذات رو دو جور میشه. خود اینم اینا که مسلمان که میکنن اینم ضروریه. وقتی میگیم واجب الوجود به ذات ضروریه، یعنی هم وجودش ضروریه هم استقلالش ضروریه. لذا پرانتز بعد از اینجا تا اینجا رو بگیره. خب حالا شما پرانتز از اینجا تا اینجا بذارید یا از اینجا تا اینجا بذارید فرقی نمیکنه، یعنی همه بله باز نمیرسیم به تناقض. آره هیچ فرقی نمیکنه چه کنین دوباره متوجه میشه. حالا چون که اینجا اشکالات مطرح نشه، من پیشنهاد میکنم فردا مثلا یک گروهی اگر خواستین به سوالات این بحث هم میتونیم بپردازیم. موفق باشید.
خیلی ممنون.
سلام شما.